أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. سلام عرض می کنم به همه فرهیختگان، پژوهشگران، اهل فرهنگ و تشکر می کنم از جناب آقای محمد خانی و همکاران محترمشون در شهر کتاب به خاطر راه اندازی این درس گفتارهای علمی که چندین سال است رونق به سزایی دارد و بنده خودم به نوبه خودم از خیلی از این درس گفتارها استفاده کردم. بحث ما در این درس گفتارها راجع به ابن سیناست، شخصیت بزرگی که حدود بیش از 1000 سال است که بر تارک فرهنگ و اندیشه ایرانی و اسلامی می‌درخشد. البته در فرهنگ اسلامی و ایرانی هر جا بحث عقل مطرح بوده، سمبل عقلانیت و عقل جناب ابن سینا بوده که حالا در تعارض‌های مختلفی که وجود داشته، مثلا بین عقل و وحی، بین عقل و عشق، بین معرفت عقلانی و حصولی و معرفت شهودی و حضوری، همواره یک طرف این تعارض ابن سینا به عنوان سمبل عقل و عقلانیت قرار داشته و بعضن هم به عنوان کسی که از عشق مثلا دور هست یا تعالیمش در برابر تعالیم وحی است یا معرفتی که به دست می‌دهد حصولی است و ذوقی ملموس شهودی نیست، مورد اعتراض قرار گرفته ابن سینا. البته تمام این اعتراضها در واقع اعتراضی به عقل بوده به یک شکلی، یا گرایش‌های عقلانی به شکل دیگر، و ابن سینا به عنوان سمبل شناخته شده. مثلا در تحافت الفلاسفه که غزالی به فلاسفه میتازد، بیش از همه ابن سینا رو مورد هدف و هجوم قرار میده در مسائل کلامی خودش. حالا به عنوان آغاز کار بد نیست که گوشه‌ای از اشعاری که در ادبیات فارسی حتی از عرفای بزرگ ما وجود داره و به شکلی تعریضی به ابن سینا داشتند، اشاراتی بکنیم. سنایی داره که عقل در کوی عشق نابیناست، عقل در کوی عشق نابیناست، عاقلی کار بو علی سیناست. این تعارض عقل و عشق. یا عطار رحمت الله علیه دارد که علم جز بحر حیات حق مخوان، و از شفا خواندن نجات خود مدان، که شفا و نجات دو کتاب ابن سیناست. علم جز بحر حیات حق مخوان، و از شفا خواندن نجات خود مدان. علم دین فقه هست و تفسیر و حدیث، هر که خواند غیر این گردد خبیث. که به دو تا کتاب شفا و نجات ابن سینا تعریض داشت. مولانا باز همینطور داره در مثنوی و در دیوان، هر که بینا ناظر نورش بودی. این که خدای تعالی رو تشبیه می کند به اون نور خورشید، به خورشیدی که بینا اون نورش رو می بینه، نابینا گرمیش رو حس می کنه و هر دو می فهمند که ظهور کرده، یکی با نور یکی با گرما. هر که بینا ناظر نورش بودی، کور زان خورشید هم گرم آمدی. پس ز گرمی فهم کردی چشم کور، که بر آمد آفتابی بی فتور. می فهمه از گرمای خورشید، وان که او آن نور را بینا بود. ولی این دوتا با هم فرق دارن، اون که نور رو میبینه و اون که گرما رو حس میکنه. وان که او آن نور را بینا بود، شرح او کی کار بوسینا بود. یا در دیوان شمس دارد که درون سینه چون عیسی نگاری بی پدر صورت، که ماند چون خری بریخ ز فهمش بو علی سینا. این تشبیه خری بر یخ که سر میخورد و نمیتونه بفهمه، و خود یخ اون حالت انجمادش، این تشبیه گزنده است نسبت به بو علی سینا. البته عرض کردم که بو علی سینا در این موارد سمبول شناخته شده و شخص شاید مطرح نبوده. یا این که جناب حافظ فرمود ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. که بیشتر شارحان حافظ گفتن که اشاره دارد به ابن سینا که رسالتون فل عشق خواسته بنویسه و عشق رو با عقل خواسته بفهمه، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. یا شیخ بهایی فرمود که دل منور کن به انوار جلی، چند باشی کاسلیس بو علی. که بحث اینجا وحی و عقل که مطرح می شود، دل منور کن به انوار جلی چند باشی کاسلیس بو علی، یا علم شهودی و علم حصولی. یا اون قصیده معروف میرفندرسکی که چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. میرسد به اینجا که این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. ابو نصر فارابی و ابن سینا. حتی معاصری مثل اقبال لاهوری هم ابن سینا رو بی نصیب نگذاشته است، که میگه که بو علی داننده آب و گل است، بو علی داننده آب و گل است، بی خبر از خستگی های دل است. خب این کسانی بوده که در این تعارضها در واقع به عقل میخواستن و شیوه عقلانی انتقادی داشته باشند، ابن سینا رو سمبول گرفتند و نقد کردن. اما اگر که ما وزن عقل رو بفهمیم، اونجا که وزن عقل فهمیده شده و برای عقل وزن خاص خودش رو قائل شدن، که بو علی شیخ الرئیس یا شیخ رئیس بوده است و بر فلسفه شرق و غرب هزار سال است که بو علی سینا دارد نورافشانی می کند، که حالا در این بحث اشاراتی خواهم کرد. وی نه تنها رئیس مشائیان جهان اسلامه، بلکه اصلا فلسفه مشا و فلسفه ارسطو با قرائت ابن سینا غرب اون رو شناخته. کسانی مثل آلبرت کبیر، آکویناس، هرچند آکویناس خب به ابن رشد ارادت دارد به عنوان شارح، ولی آثار ابن سینا در غرب فلسفه مشاع رو شناسانده. در جهان اسلام اما غیر از مشاعیان جهان اسلام، مکتب شیخ اشراق رو اگر که داریم، شیخ اشراق و فلسفه اشراقی شیخ در واقع یک حاشیه است بر فلسفه ابن سینا. یعنی حالا نور و وجود و مسائلی رو که جابجا کرد جناب شیخ اشراق، شیخ اشراق فلسفش به اعتقاد خیلی از بزرگان یک حاشیه است بر ابن سینا. ملا صدرا که بزرگترین دستاورد ملا صدرا و مهمترین قسمت فلسفه ملا صدرا که بقیه فلسفش بر آن چیده شده بحث اصالت وجوده، که خودشون معتقده که ابن سینا از طرفداران سرسخت اصالت وجود است و اصالت وجود رو از ابن سینا استفاده میکنه. وارد بحث‌های کلامی اگر میشیم در جهان اسلام، ما میبینیم که علم کلام در جهان اسلام بالندگی خودش رو وقتی پیدا کرده که به دست خواجه نصیرالدین طوسی رسیده و به شکل کتاب تجرید الاعتقاد در آمده که صدها شرح این کتاب داره و حاشیه. و خصوصیت تجرید الاعتقاد خواجه نسبت به کتابهای کلامی قبل او اینه که از مسئله وجود شروع کرده و مباحث رو به صورت مباحث عامه در مسائل وجود گفته و به الهیات بالمعنى الاخص رسیده، شیوهی که ابن سینا پی ریخته و خواجه این ابن سینا رو آورده وارد کلام کرده. میدونید که خواجه نصیرالدین طوسی یکی از پیروان و شارحان فلسفه ابن سیناست، علاوه بر این که خودش استوانه بزرگی در فلسفه و کلام و عرفان است. میرسیم به بحث عرفان نظری. شاگردان ابن عربی از غونوی که نگاه کنیم تا عبدالرزاق کاشانی و قیصری و سایر شارحان جناب ابن عربی همه از مباحث وجود شروع کردن و وجود رو به عنوان محور بحثشون قرار دادن و از مباحث ابن سینا بسیار استفاده کردن و با زبان مشائی ابن سینا عرفان نظری نگاشتن که مباحث وجود رو زیر بنا قرار دادن برای بحث عرفان نظریشون. و البته خود ابن عربی هم استفاده هایی از جناب ابن سینا دارد، هرچند که بنا ندارد که از هیچ فیلسوفی نام ببرد، حالا غیر از دو تا فیلسوف که نام برده، یکی افلاطون است یکی ابن رشد، اما استفاده هایی از ابن سینا هم کرده، بعضی جاها هم نقد کرده که من در مقاله این رو بیان کردم، حالا اون بماند. اما بحث امروز ما بحث مایستر اکهارت هست، عارف بزرگ آلمانی که در قرون وسطا تقریبا سال فوتش 1329 میلادی هست، استفاده های بسیار شایانی از جناب ابن سینا کرده که به اعتقاد همه کسانی که در تاریخ فلسفه غرب کار کردن، یک فیلسوف بزرگی است اکهارت که نقطه عطفی است در تاریخ فلسفه غرب و به یک شکل پدر عرفان نظری مسیحیت هست و عرفان نظری رو پی ریخته و از ابن سینا در پیریزی این عرفان نظری خودش اکهارت بسیار بسیار استفاده کرده. سه تا فیلسوف هستن که در اکهارت تو در آثار اکهارت، فیلسوف غیر مسیحی که نگاه کنیم، سه تا فیلسوف غیر مسیحی هست که بسیار پررنگن در اکهارت. پروکلوس یونانی هست، ابن سینای مسلمان و ابن میمون یهودی، که ابن میمون هم باز متعلق به همین فرهنگ اسلامی است هرچند که یهودی است. ولی در میان این سه تا فیلسوف غیر مسیحی بیش از همه به ابن سینا ارادت می‌ورزند، جناب مایستر اکهارت. به حدی که وقتی تفسیر کتاب مقدس می‌خواد ابن داشته باشد، جناب اکهارت از ابن سینا استفاده میکنه در تفسیر کتاب مقدس مسیحیت. حتی در محکمه کلیسا وقتی که اکهارت رو محاکمه میکنن به خاطر دیدگاه های وحدت وجودیش، وقتی میخواد از خودش دفاع کند از ابن سینا کد میاره. خیلی جالبه، یعنی که ابن سینا یک مرجعیتی داشته در محفل کلیسا یا همون زمان قرون وسطا هم یک آدم بزرگی بوده که خود اکهار در حد قدیس تعریفش میکنه. لذا در محکمه کلیسا استناد میکنه، میگه این سخنی که من گفتم اینجا هم ابن سینا اینو گفته، به این شکل بیان کرده در دفاع از خودش در محکمه کلیسا. این نکته باز مهمیه. در آثار اکهارت ابن سینا رو حتی از آکویناس بزرگتر و لطیفتر میبینه و بنده مطالعه که کردم به دست آوردم که اکهارت کتاب شفای ابن سینا رو از اول طبیعیات تا آخر الهیات بالمعنی الاخص همه رو خوانده و ارجاعات بسیاری به فصل‌های مختلف کتاب شفا داده، که البته خب کتاب شفا ترجمه شده به لاتین و به دست امثال اکهارت رسیده. قرائت اکهارت از ابن سینا یک قرائت نو افلاطونی و حتی اشراقی و عارفانه است. یه جا داره که از ابن سینا بیان میکنه و دعوت به تهذیب نفس میکنه و میگه ابن سینا هم اینو گفته. از یکی از کتابهاش میخونم، ترجمه میارم، که شرط معرفت طهارت روح و صفای باطن و اشراق ربوبی است. شرط معرفت طهارت روح، صفای باطن و اشراق ربوبی است. چنان که ابن سینا گفته است لذات معنوی و حقایق والاتری وجود دارد که ما نمی توانیم آن را ذوق کرده بفهمیم و نه آنکه آنها را طلب کرده و به سویشان جذب شویم. لذت معنوی که مربوط به اراده است و حقایق والا که مربوط به بحث باطن انسان و عقل منور به نور الهی است، که مگر آن که اینا عین عباراته که من از شفا پیدا کردم، عباراتی که اکهارت داره بیان میکنه. ابن سینا میگه این لذات معنوی و حقایق والاتری وجود دارد و اکهارت داره نقل قول میکنه که ما نمیتوانیم آنها را ذوق کرده بفهمیم و نه آنکه آنها را طلب کرده به سویشان جذب شویم، مگر آنکه طوق بندگی شهوت و غضب و امثال آنها را از گردنمان فرو نهیم. این عبارات ابن سیناست در شفا، آدرس دادم. در رساله وارستگی که به انگلیسی دیتاچمنت این رو ترجمه کردن، در رساله وارستگی ایشون میگه که جناب اکهارت میگه نویسنده‌ای به نام ابن سینا چنین میگوید که عظمت روح انسان وارسته به حدی است که در تمامی موارد، انسان وارسته یعنی کسی که به ولایت برسه، به حدی است عظمتش که اندیشه اش حق، یعنی هرچه بیندیشد مطابق واقع حقه، مرادش محقق، هرچه بخواهد با همت و کنه اون که از خدا به ارث برده تحقق میبخشند، اندیشه اش حق، مرادش محقق و امرش در عالم تکوین مطاع است. اینها رو اکهارت داره از قول ابن سینا میده. هرچه بیندیشد مطابق واقع، هرچه اراده کند برآورده و هرچه امر نماید مطاع است. این یک ولیه دیگه که باز از ابن سینا پیدا کردم و آوردم این گفته ها رو. به هر حال اکهارت در پای ریزی بحث عرفان نظریش از ابن سینا در مباحثی میگه که ابن سینا مبدع این قواعد است. یکی این که الحق ماهیته و انیته، خداوند ماهیتی به جز وجود ندارد، وجود صرف است. نظریه واهب و صور رو باز میگه که ابن سینا این رو ابداع کرده و زیاد به ابن سینا استناد میکند، از جمله در این آیه از کتاب مقدس که در سفر خروج هست که وقتی موسی علیه السلام سوال میکنه بهش وحی میشه که میگه من اگر به بنی اسرائیل رفتم و گفتم که رسول هستم بگم چه کسی من رو فرستاده؟ خب خدا فرمود که بگو من هستم مرا فرستاده، هستم آن که هستم، بگو من هستم من رو فرستاده. و این رو، این آیه رو با بحث جناب ابن سینا که الحق و ماهیت و انیت و بحث واجب الوجود خواندن خدا از جانب ابن عربی، از جانب ابن سینا، اکهارت این رو بیانش میکنه. علت این که چرا من از ابن سینا استفاده میکنم یا از یک متفکر غیر مسیحی، اون سعه صدر عرفانی اکهارته که یه جا معتقده که منشأ تمام حقایقی که در دین، فلسفه و عرفان بیان و تعلیم می شود یکی بیش نیست. منشأ حقیقت یکیه که خود حق، خود تا خدای تعالی است. گاهی در وحی که از نظر اون در مسیحیت ظهور میکنه، گاهی در فلسفه است که فلسفه غیر مسیحی هم میتونه از حق برخوردار باشه، گاهی در عرفان است. لذا میگه موسی فلاسفه غیر مسیحی، به شرطی که فیلسوف باشن، موسی و مسیح همه حقیقت واحدی را تعلیم دادن. خب حالا در این پیریزی بحث عرفان نظری جناب اکهارت، میدونید که مهمترین بحث عرفان بحث وحدت وجوده، که وحدت هم تقسیم میشه به وحدت آفاقی و وحدت انفسی. گاهی در آفاق و در جهان برون ما میخواییم که وحدت رو پیدا بکنیم در کسرت، گاهی در درون. نظریه وحدت آفاقی رو من عرض کردم جایی و اینها رو تطبیق دادم که اکهارت چه کار کرده. در این بیت مولانا این نظریه وحدت آفاقی خوب نهفته که ما عدمهاییم هستی ها نما، ما عدمهاییم هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. که اینو به قرائت ملا صدرا در اسفار دارم میگم که 4 قرن تقریبا زودتر از ما و نیکلسون بوده که قرائت دیگری دارد از این بیت. به قرائت ملا صدرا اینه: ما عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. این وحدت آفاقیه که 4 مطلب رو میگه. 1، خدا هستی یگانه است و یگانه هستی است و هستی مطلق است. 2، غیر خدا که عالم و آدم باشند نیستند، عدمند، معدومند. 3، وجود همه موجودات و هستی تمام آنها همان هستی خداست که همه اوست. ندیم و ساقی و مطرب همه اوست. وجود همه موجودات و هستی تمام آنها همان هستی خداست. 4، عالم اگرچه دارای هستی نیست ولی هستی نماست، به عبارت دیگر تجلی است. این 4 مطلب رو که در این بیت مولاناست جناب اکهارت در آثارش، البته نه که از مولانا گرفته چون که تقریبا همزمان با مولاناست، ولی از ابن سینا خیلی استفاده میکنه در این 4 مطلب. الف این که خدا وجود مطلق است. اکهارت از این بحث ابن سینا در بحث اصالت وجود، یعنی اکهارت هم یک قرائت اصالت وجودی دارد از ابن سینا و الحق و ماهیته و انیته، از این که خدا وجود صرف است، بعد با این که وجود زائد بر ماهیت است در اشیا، اکهارت استفاده می کند این بحث که وجود خداست، هم خدا وجود است هم وجود خداست، که دارم اینها رو حالا شاید به درازا بکشند وقت. در این عرفان، در این وحدت آفاقی، یکی از راه علت و معلول وارد می شود، دقیقا مثل ملا صدرا از راه علت و معلول وارد می شود و دیگری از راه بسیط الحقیقه کل الاشیا جناب اکهارت. میگه که همه مباحث رو بر وجود مبتنی میکنه و میگه مناسب ترین نام برای هر شی نامی است که همه آنچه را به آن شی تعلق دارد و بدان نسبت داده میشود نشان دهد. وجود مناسب ترین نام خداست. وجود رأس الاسماء الهی است، دقیقا مثل شارحان ابن عربی که بس رو آوردن در وجود لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی و مباحث به شرط لا و به شرط شی. بحث های زیبایی دارد اکهارت با استفاده از ابن سینا. وجود رأس همه اسما است که عرض کردم که در کتاب مقدس هم بیان شده، چون وقت خیلی نیست سریعتر میگذرم. خب فرق ابن سینا البته با ارسطو هم هست که جناب اکهارت بهش توجه داره، که ارسطو بحث فلسفه رو به موجود، موضوع فلسفه رو به موجود اختصاص داده. اکهارت میگه که ابن سینا آمده و بحث رو از موجود به وجود سوق داده و خیلی بحث عمیقی دارد که اون کسانی که در حکمت متعالی کار میکنن و در عرفان ملا صدرا، این مباحث اکهارت واقعا خیلی عجیب هست. این که ان الوجود عارض المحیه، به قول حاجی سبزواری که مبدع این خوده که وجود عارض بر ماهیت است و زائد بر ماهیت است، ابن سیناست، اونم عارضی که با سایر عوارض فرق دارند، که در اینجا قیام معروض به عارضه نه بالعکس، یعنی قیام ماهیت به وجوده نه قیام وجود به ماهیت که ثبوت شیئن به شیئن بشه. به هر حال قرائتی اصالت وجودی دارد اکهارت. از این که خیلی مسئله رو زیبا مطرح می کند که در شفا ابن سینا خدا رو واجب الوجود می دونه و بعد سایر صفات خداوند رو از وجوب وجودش استنباط می کنه. اکهارت همین رو میگه، میگه وجود صفت اصلی خداست و سایر صفات از آن انتزاع می شود. به همین سبب ابن سینا غالباً و به خصوص در الهیات شفا، اینا سخن اکهارته، از خدا به عنوان واجب الوجود یاد می کند و خب اکهارت بیان می کنه، میگه خود وجود و مسابقات وجود مثل وحدت، مثل شیئیت، مثل فعلیت، مثل عینیت، زائد بر اشیا و مؤخر از آنها نیستن، بلکه برعکس بر تمام جوانب اشیا مقدم است. که وجود اگر اصیل شد، حقیقت وجود چیزی نیست که در چیزی یا با چیزی یا به واسطه چیزی باشد. حقیقت وجود به چیزی یعنی ماهیت اضافه یا منسوب نیست، از ابن سینا استفاده کرده، بلکه برعکس مقدم بر هر شی و قبل از آن است، چنان که این وجود اشیاست که بی واسطه از علت نخستین و عام صادر می شود. که که جل رو هم میگه که در وجود مثل جناب ملا صدرا. بعد میگه که ابن سینا در الهیات شفا گفته که آنچه مطلوب هر موجودی است وجود و کمال وجود است، و اضافه میکند، یعنی ابن سینا اضافه میکند که آنچه واقعا مطلوب است همان وجود است. خب این رو دو استفاده میکند، یکی از بحث الحق و ماهیته و نیته ابن سینا، یکی اثبات صفات خداونده و دیگری اثبات وحدت وجود است. میگه که چیزی که عین هستی باشد غنی است، هستم آن که هستم. جناب اکهارت میگه خدا نمیتواند نباشد، خدا ماهیتش عین وجودش است، او آن است که هست، چنان که میگوید من هستم، کسی که هست مرا فرستاده است. آیات از کتاب مقدس. بنابراین او واجب الوجود است. بدین دلیل است که ابن سینا در الهیات عموماً خدا را واجب الوجود می نامد. وجود به هیچ چیز محتاج نیست و همه اشیا محتاج اویند. یعنی اگر که خوب دقت کنید به سمت بحث وجود مستقل و وجود رابط و وجود غنی و وجود فقیر جناب ملا صدرا داره پیش میره. خب یک بحثی این تو این قسمت بود که از مطلق بودن وجود خدا بحث وحدت وجود رو استفاده میکنند. قسمت دوم وحدت آفاقی گفتیم که خب خدا وجود مطلق است، صرف وجود است و غیر او عدم است. از مولانا هم است ما عدم هایی. دقیقاً اکهارت اینجا شبیه اون برهانی که ملا صدرا از علیت به تجلی و ظهور میرسد اینجا ارائه میده. ابن سینا میگه که معلول در ذات خودش لیس است و عیس که وجوده از خدا میگیرن، از جانب علتش عیس است. پس خودش لیس است و از جانب علتش عیس است. بعد هم این لیس رو که ابن سینا میگه با تقریر اکهارت اگر که ببینیم، در واقع ابن سینا داره میگه که معلول لا عیس است که بعد ادغام میشه میشه لیس، و اونی که عیسه فقط علته. و از صفای می و تراوت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. این که چگونه ماهیت که هیچ نیست میشه تجلی وجود که خداست که همه چیز است، اینجا بسیار دقیق استفاده میکند ملا صدرا اکهارت از این بحث، این که ابن سینا گفت معلول فی ذاته عیس است. خب الماهیت من حیث هیه لیست الاهیه، این لیس صرف است. بسیار استفاده کرده از این بحث عیس و لیس. میگه که همه مخلوقات عدم محضند، همه مخلوقات ما عدم هاییم که داشت جناب مولا، همه مخلوقات عدم محضن. نمیگویم که بی اهمیت و یا صرفاً چیز حقیری هستن که بگیم که عدم عدم ادعایی باشه، پیش خدا هیچ نیست. خب این وجود عالم شبیه مقدمه بوستان که سعدی فرمود که برای عارفان عقل جز پیش در پیش نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. بعد این که همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، یعنی این حقارت رو به عنوان نیستی گفتن. اما اکهارت دقیقا مثل پیروان ابن عربی که از بحث وجود استفاده کردن، میگه که نمیگویم که بی اهمیت و یا صرفاً چیز حقیری هستند، نه، آنها عدم محضن، چیزی که وجود ندارد معدوم است. مخلوقات وجود ندارند زیرا وجودشان به حضور خدا بسته است. اگر خدا یک لحظه از مخلوقات روی برمیتافت، آنها به عدم محض تبدیل می شدن. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. اینو ما می دیم. مخلوق از جانب خود هیچ ندارد، این عبارت ابن سینا، مخلوق از جانب خود هیچ ندارد و از جانب علتش همه چیز دارد. اینم بحث دیگری است که اکهارت می کند در اینجا، که وجود خدا، خدا وجوده و غیر او عدمه. بعد هم بحث تجلی رو نتیجه میگیرد که حالا سر جای خودش باید صحبت بشه. در این وحدت آفاقی ملا صدرا دو تا برهان دارد. فیلسوفی است که میخواد عرفان نظری رو پی بنهد ملا صدرا. اکهارت هم داره این کار رو میکنه. یکی از راه تحلیل مسئله علیت بود، همین کاری که الان اکهارت بیان کرد. دوم، ملا صدرا با اصالت وجودی که از ابن سینا میگه که ما وامدار ابن سیناییم در این اصالت وجود و وامدار البته عرفا، بیان فلسفیش از ابن سیناست. اکهارت مثل ملا صدرا، ملا صدرا دومین برهانی که بر وحدت وجود دارد از راه قاعده بسیط الحقیقه است. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. در مباحث توحیدی اکهارت از این قاعده بسیط الحقیقه که خب بوده هم و فلوتین هم جناب ملا صدرا میگه این رو داشته، اکهارت استفاده میکند. ولی جالبه که، خیلی جالبه که این رو از ابن سینا هم نقل میکند. میگه که خدا وجودی است که همه وجودها را در بر دارد. بسیط الحقیقه کل الاشیاء. خدا همه چیز را به نحو بطون در بر دارد، نه به صورت این یا آن شیء متمایز. همون استدلال بسیط الحقیقه ای که ملا صدرا هم داره. اشیاء آنچنانی که به نظر می آیند متکثر و متمایز نیستند، بلکه برعکس همه آنها در آن احد که خداست به وحدت می رسند. قاعده بسیط الحقیقه رو از ابن سینا نقل میکنه. میگه که اکهارت میگه خدا موجودی متفرد این یا آن شی نیست که در کنار سایر اشیاء قرار گرفته باشند. خدا موجودی متفرد این یا آن شی نیست، بلکه فوق همه اشیاء است. ابن سینا در انتهای باب پنجم از مقاله هشتم الهیات شفا میگوید، اکهارت داره میگه، ابن سینا میگوید واضح است که اول تعالی جنس ندارد. سپس چند سطر بعد، اکهارت داره از قول ابن سینا میگه، سپس چند سطر بعد ابن سینا میگوید او متعالی و بلند مرتبه است، زیرا هر چیز که وجود دارد از اوست و آنچه از اوست هیچ اشتراکی با او ندارد. و ادامه سخن ابن سینا رو میگه او واقعا همه چیز هاست و در این حال هیچ یک از آنها نیست. این دو جمله آخر که همه چیز هاست و هیچ یک از آنها نیست، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، میگه اینو ابن سینا گفته. بنده رجوع کردم خب به عبارات ابن سینا. ابن سینا میگه فقط وضح ان الاول لا جنس له، اول تعالی جنس نداره، تعالی و جل، فان کل شیء منه و لیس هو متشارک لما منه، همه چیز از اوست و او شرکت و شراکت نداره با اون چیزی که از اوست. تا اینجا این عباراتی رو که اکهارت میگه همونیه که در شفاست. بعد منطقه ابن سینا میگه هو مبدع و کل شیئن و لیس هو شیئن من الاشیا بعده. خب یعنی او مبدع هر چیزی است و هیچ یک از اشیای پس از خود نیست. این که فرق بین به اصطلاح همه اوست یا همه از اوست، جناب ابن سینا میگه که همه از اوست، ایشون همه از اوست، ولی اکهارت میگه که ابن سینا گفته همه اوست. بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ بنده توی مقاله‌ای که داشتم 4 احتمال دادم که این قرائت جناب اکهارت از ابن سینا چرا این گونه است، و حال اون که ما میگیم که قاعده بسیط الحقیقه رو به ابن سینا نسبت نمیدیم. یک قرائتی از قاعده الواحد دارد، چون وقت کم هست سریع رد میشم. یک قرائتی جناب اکهارت از قاعده الواحد دارد که شبیه قرائت پیروان ابن عربی است که خدا واحد کثیر است. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. درستی که الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، اون واحدی که از خدا صادر شده، اون واحد حقیقت محمدیه یا عقل اول یا صادر اول، اون خودش کل الاشیاء است، یعنی همه چیز رو در بر دارد. ندیم و ساقی و مطرب همه اوست. خیال معذرت میخوام که این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اینم از قاعده بسیط الحقیقه که استفاده میکند جناب اکهارت. یه تمثیلی از وحدت وجود دارد، چون وحدت وجود به علت سخت بودن بیانش بیشتر عرفا رو به تمثیل آوردن و تمثیل‌های متعددی رو بیان کردن. اکهارت یک آیه‌ای در کتاب مقدس هست که اون آیه از قول خدا میگه که آنها از من تغذیه می‌کنند ولی هنوز گرسنه‌اند. اکهارت در تفسیرش میگه مراد از این آیه این است که مخلوقاتی که از خود هیچ ندارند، از خدا که عین وجود است تغذیه میکنند، و چون خدا بی نهایت و طلب آنها نیز بی نهایت است، آنها همواره گرسنه‌اند. بعد به ابن سینا استناد میکنند، میگه که ابن سینا گفته که آنچه همه طالب آنند وجود است یا کمال وجود است، که این عبارات ابن سینا اینه: ما یتشوقه کل شیء هو الوجود. همه گرسنه منند، من رو میخوام ولی همچنان از من تغذیه میکنم و گرسنند. اون آیه رو میگه که ابن سینا خوب بیان کرده: ما یتشوقه کل شیء هو الوجود او کمال الوجود من باب الوجود. خب آخرین مطلب هم در عرض 2-3 دقیقه عرض کنم که چون وقتم دیگه تمام هست. این بحث وحدت انفسی است که اکهارت، همه کسانی که اکهارت پژوه بودن گفتن یک روانشناس بزرگه و از روانشناسی به وحدت انفسی عرفانی رسیده، و دقیقاً حالا چون یکی از دوستان هم هفته های قبل بحث انسان معلق در فضای ابن سینا رو مطرح کردن، بعد ما این رو در دکارت میبینیم. آقای سوینبر گفتن که این مثلا باز همین انسان معلق در فضا رو به شکلی دیگری بیان میکند. اکهارت شاید 3 قرن قبل از دکارت همین رو از ابن سینا استفاده کرده. دکارت هم گفتن که از ابن سینا استفاده کرده. اکهارت بین 2 ساحت از نفس فرق میذاره. یکی بین ساحتی که مربوط به ذات نفس است و ساحتی که مربوط به قوا و افعال نفس است تمییز قائل میشه. و بعد میگه که در عمق سطح آگاهی روزمره من که متعلق به افعال و قوای نفس، اعم از تخیل، اراده و احساسات میباشد، ساحتی پنهان و بس وسیع از حیات و وجود ناخودآگاه من قرار دارد، و نفس میگه تمام افعالش را از طریق قوایش انجام میدهد، هرچرا میفهمد با فاهمه میفهمد، هرچرا به یاد می آورد، با ذاکره یاد می آورد و اگر محبت می ورزد با اراده چنین می کند. بعد میگه که وقتی همه فعالیت های قوایش را کنار زد، به ذاتش داخل می شود که اون اصله، اون گراند یا اسنس هست که در ترجمه انگلیسی آمده. دقیقاً حالا اگر که چون دوستان بحث انسان معلق در فضای ابن سینا رو مطرح کردن، این عبارات ابن سیناست و یقیناً وقتی اکهارت همه شفا رو مطالعه کرده، این عبارات رو از ابن سینا دیده و بیان کرده. یک تمثیلی هم دارد که دقیقاً اون تمثیل هم از این بحث ذات و قوا، ساحت ذات و ساحت قوا، که دقیقاً تمثیل ابن سیناست. میگه که نفس رو ایشون به جسم تشبیه میکنه، خب قوا رو به یک ردا و عبایی که روی جسم میاندازیم، تعلقات رو این قوا رو به اون وصله هایی که روی اون رداست. لذا وقتی ما ردا رو میپوشیم، اون تعلقات که وصله های روی ردا هم هست اونها رو هم پوشیدیم و این ساحت ذات نفس رو پوشاندیم. میگه وصله ای بر روی یک ردا بدوز، حال هر کس آن ردا را بپوشد آن وصله را نیز پوشیده است. اگر من آن ردا را در بیرون بپوشم آن وصله نیز با من خواهد بود. حکایت نفس نیز چنین است. نفس هر چه را تأمل کند و به هر چه تعلق داشته باشد، آن چیز نفس را در بر خواهد گرفت. عبارت ابن سینا که اکهارت از اون الهام گرفته اینه. ابن سینا در بحث نفس میگه این اعضا و قوا برای ما مانند لباسی میمانند که به علت ملازمه دائمی آن را جزء خیش محسوب میکنیم. این اعضا و قوا اون را جزء خیش محسوب میکنیم. هنگامی که ما نفسمان را تخیل میکنیم، آن را اوریان تخیل نمینماییم، بلکه آن را در قالب جسمی به خیال میآوریم که آن را پوشانده است. علت این امر نیز ملازمه دائم این اعضا و قوا با نفس است. حال یک تفاوت بین اعضا و قوا از یک سو و لباس دائمی از سوی دیگر هست و آن این که ما عادتاً، ابن سینا میگه، لباس را از تن به در می آوریم، لیکن تجرد از این اعضا و قوا برای من عادی نیست. اگر یک امر غیر عادی اتفاق بیفتد و تجرد پیدا کنیم، میشه اون بحث انسان معلق در فضا. به هر حال این شباهت اکهارت و واقعا شباهت که نه، اقتباس هایی که اکهارت کرده و از ابن سینا با اون بیمهری هایی که در اول بحث گفتم نسبت به ابن سینا شده، من رو به یاد این ابیات مولانا انداخت که همزبان اکهارت ابن سیناست. اکهارت ابن سینا رو همزبان خودش دانسته که همزبانی خیشی و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. خیلی ممنون و متشکر. مصدق اوقات عزیزان شدیم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق معرفت هرچه بیشتر از معارف ربوبی را بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.